سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا و لقد بصرتم ان ابصرتم و اسمعتم ان سمعتم و هدیتم ان اهتدیتم. و از صورت قرار نیست تو این عالم کسی اجباراً هدایت بشه، گوش شنوا پیدا کنه، قلب بصیر پیدا کنه، دل روشن پیدا کنه. نه، فضا آماده است، منتها انسان خودش نباید برای خودش مانع پدید بیاره، خودش این قابلیت ها رو از خودش بگیره. کسی خودش از خودش میگیره دیگه هرچی هم تو این جریان قرار بگیره اثری نخواهد داشت. بصیرت موقعی که انسان چشمش رو باز کنه، پنج زمانی که انسان گوشش رو، کسی که دست کرده تو گوشش و هیچ وقت متوجه نمیشه، و کسی که خودش موانع هدایت رو واسه خودش پدید میاره هیچ وقت هدایت نمیشه، گرچه آثار و اسباب هدایت در این عالم فراوان. بس در تطبیقات مفهوم شرط بود. روایت دوم فرمودن رول حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین، در نسخه وسائل اینجا علیه السلام دارد، یزمن القصاره و سائقه احتیاطاً للناس و کان ابی یتتول علیه اذا کان مأمونا. مأمون عرض کردیم در مقابل متهم. این روایت در جلد 19 وسائل سی جلدی، جلد 19 صفحه 142. بعد مبانی عروه آقای خویی به این مجموعه آثاری که ما داریم، جلد 31 صفحه 131، جلد 31 صفحه 131. حضرت آیت الله عظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا اینجوری ذیل این روایت نوشتن: دلت علا تضمین این روایت دلالت میکنه و زامن قرار دادن امام باقر علیه السلام لمن لم یکن مأمونا. فلذا آیت الله عظما آقای سبحانی نوشتن فر روایت و علل قول بالمفهوم دالتون علا تزمینهی ازالم یکن مأمونا. بنده عرض کردم این روایت قرینه داره، قرینش هم ما قبلشه. اگر ما قبل روایت شریفه، یعنی جایی که خواستیم ازش مفهوم بگیریم، این بود کان امیر المؤمنین یزمن القصار و سائقه، اینجا بحث زامن قرار دادنه. کلام امام خدمت شما عرض شود که صادق علیه السلام نسبت به پدرشون جایی که زامن نیست، ازا کان مأمونن یتتول علیه، با قرینه ماقب مشخص میشه. پس جایی رو پدر من زامن قرار میداد که مأمون نباشه، متهم باشه. پس ماقب قرینه می شود بر مفهوم داشتن این قرینه دارد. امیدوارم نکاتی که عرض کردم بگیرید، که اگر از کسی دیگه چیز دیگه شنیدید بدانید باید چجوری جواب بدید. هر چی که میگم یعنی توی یه کتابای مخالفشو دیدم دیگه، من نمیتونم بیام بگم اون اینو گفته من اینو میگم ردش چیه، ولی واسه کسایی که مینویسن مشخص میشه که بعدن میتونن از پس عبارات مخالف با فهم من برد. سه، روا علی ابن جعفر. علی ابن جعفر زید ابن ارقم که نیستش که، این جعفر امام جعفر صادق علیه السلام، دقت کردید؟ علی ابن جعفر هم همین جناب علی ابن جعفر است که سید استاد مرحوم آیت الله کشمیری رضوان الله تعالی علیه خیلی عنایت داشت به ایشون، هم قبر مطهر، هم خود نورانی، هم پدر نورانی علیهم السلام. اونجا هم که قبر چه بزرگانی از شهداست، موفقی در الحمدلله گلزار شهدا. روا علی ابن جعفر علیهم السلام فی کتاب مسائلهی و قرب الاسناد، در دو تا کتابش این جناب علی ابن جعفر علیهم السلام یکی کتاب مسائل یکم قرب الاسناد، انهو سأل اخاهو از برادرش امام موسی ابن جعفر علیهم السلام سؤال کرد، ان حمل المسلمین الی المشرکین التجارت، تجارت کردن مسلمین با مشرکین چه وضعی داره، بخوان اینها تجارت کنن کالا رد و بدل کنن. فقال علیه السلام اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس. امام موسی بن جعفر علیه السلام جواب دادن اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس، اگر حمل سلاح نکنن اشکال نداره. این یعنی چی؟ یعنی حمل سلاح اشکال دارد. او پرسید کلی از اینکه وضع هم از لحاظ تجارت چطوره، امام فرمود اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس. این هم قرینه داره دیگه، قرینه ما قبله. سوال او سوال کلی بود، وضعیت هم چطور است بخواد تجارت کنه، امام فرمود تو این صورتش اشکال ندارد. خب اگر نخواهیم مفهوم بگیریم پس اون صورتش که اشکال دارد چی میشه؟ ماقب قرین است. اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس، یحملوا مسلمین الی المشرکین سلاحا فلا بأس. دلت روایتو علی القول بالمفهوم، اگر کسی قائل شد به مفهوم، علا حرمت تجارت مع المشرکه ازا حملو سلاحا من دون فرق بین زمان الحرب و الهدنه. این من دون فرق ربطی به بحث ما نداره، این اطلاق گیری از روایته، چون امام علیه السلام به طور مطلق فرمود فلا بعثه، نفرمود فلا بعثه فی الهدنه، مطلق فرمود. اینه که حضرت آیت الله عظما دام از الله اووردن من دون فرق بین زمان الحرب و الهدنه. هدنه یعنی اون زمان صلح، با هم دیگه عهد می‌بندن که تا مدتی با هم دیگه کار نداشته باشن. ان شاء الله تعالی در فقه خواهید. البته بدانید شما با این یه روایت نمیتونید فتوا بدید ها، روایات این باب کثیره، بعضی از روایاتش اطلاق داره، بعضی از روایاتش مقیده، اون وقت باید بریم سراغ مباحث تعارض. دقت کردید؟ تعادل، ترجیح. خود صاحب جواهر ببینید اینو اونجا بحث کرده، جواهر جلد 22 صفحه 29. ما دیگه تو این کلاس کار فقهی انجام نمیدیم. روا معاویت ابن اماره عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس و شیعون. ظاهرا این روایت خوبیه چون هیچ ما قبل و ما بعدی نداره، یه شرطه، ازا الف و با دیگه چی نداره ما قبل و ما بعدش. ازا کان الماء قدر کرن لم ینجس و شیعون، اینو در شرح لومه ملاحظه فرمودید، در مباحث میاه این رو ملاحظه فرمودید. این روایت، این روایت خیلی بحث داره، خیلی از لحاظ فقهی بحث داره، دقت کردید؟ از جهات متعدد، یکی از این جهت که اگر دوستان وسائل رو ببینن جلد 1 صفحه 158 این روایت در حدیث 1, 2, 5, 6 آمده. 1, 2, 5, 6 در دو روایت ما قبل داره این. در دو روایتش ما قبل داره، قرینه داره. در دو روایتش چیزی نداره. حالا اولا فقیه باید جمع بکنه که آیا اون دوتا روایت چجوری میشه که ما قبل نداره با اون دوتا روایت. این خودش یک عالم بحث فقیه داره. تو این بحث هم به درد میخوره اون مباحث. اتفاقا خود حضرت آیت الله عظما آی سبحانی دام ظلو، ببینید مبسوط رو، مبسوط جلد 2, 254 255 بعد از اینکه 254 رو دیدید برگردید 246 رو ببینید. پس اول 254 و 255 رو ببینید، بعد اونایی که اهل کارن، اونایی که اهل کار نیستن که اصلا نمی‌رسن کارن، 246 رو ببینید. دقت کردید؟ خود ایشون آوردن بعضی از آقایون به این روایت تمسک کردن برای اینکه مفهوم ندارد شرط. دقت کردید؟ با چه بیانی؟ بیانش باید به همه مبسوط وجود کنید. ببینید اینجا، پس روایت همچین روایت روندی نیست که شما فکر کنید حالا با این قشن خیلی راحت میشه داشتن مفهوم شرط رو اثبات کرد. حتی مخالف دارن که ایشون سعی میکنن جواب بده. این نکته اول. نکته دوم این استش که طریقه استدلال به روایت رو ببینید ایشان دام ظله العالی چجوری میارن. شماره 1 رو 1 گذاشتن آخر این عبارت. عبارت رو ببینید، دلت روایتو لشتمالها علل مفهومه. اینجا دیگه ننوشتن علل قول بالمفهوم، نوشتن لشتمالها علل مفهوم. چون دیروز عرض کردیم ایشون به نحو موجب جزئیه داشتن جمله شرطی مفهوم را قبول دارند. یکی از جاهایی که تو مبسوط و ارشادشون نوشتن قبول داریم همین جایه، اینه که دیگه اینو نوشتن لشتمال ها علل مفهوم. دقت کردید؟ کسایی که اهل تحقیقن ببینن مبسوط جلد 2, 253 و ارشاد جلد 2, 367. پس دلیل این که چرا در این عبارت لشتمالها علل مفهوم، چون این عبارت صاحب جواهر نیست تا لشتمالها علل مفهوم، این عبارت آیت الله عظما سبحانیه. چرا عبارت رو اینجوری نوشتن تقدیم محضر کردم، چون این از مواردی است که خود ایشان به نحو موجبه جزئیه قبول دارن که این از موارد مفهوم داشتنه. آدرسش هم تقدیم محضر. اونی که صاحب جواهر آورده از اینجا به بعده، دلت روایت و لشتمالا علال مفهوم از حضرت آیت الله عظماست دام ظله العالی علن فعال القلیله بالملاقات. انفعال یعنی اثر وزیری، یعنی متنجس شدن. اگر قلیل خدمت شما ملاقات پیدا کنه متنجس میشه، چون فرمود لم ینجس اذا کان الماء قدر کره. ولی اگر قلیل بود یعنی کر نبود، چرا ینجس باشه؟ بینیم داره مفهومه. و الا اگر نخواهید شما مفهوم بگیرید، اگر روایت دلالت بر مفهوم نداشته باشد، کان تعلیق و عدم الانفعال بالکلیت امرا لغوا. اگر شما بخواید قائل بشید که این روایت مفهوم نداره، میگیم خب چرا امام علیه السلام فرمود اذا کان الماء قدر کر؟ خب میفرمود آقا تمام آبها اینجوری هن که لم ینجس و شیعون. چرا فرمودن لم ینجس و شیعون ازا کان قدر کره؟ خب برای اینکه لغو نشود این بیان امام، این تعلیق امام که لم ینجس و شیعون رو معلق کردن بر کان الماء و قدر کر، برای اینکه این لغو نشود باید قائل بشید به مفهوم. و الا کان تعلیق و عدم الفعال لم ینجس و شیعون بالکریه اذا کان الماء و قدر کرن، این امر لغوا، امر لغوی میشون. ببینید ایشون 1 رو گذاشتن اینجا، آدرس هم دادن به جواهر 1 صفحه 106. شما اگر به این آدرس رجوع کنید یک چنین عبارت امرن لغوایی در جواهر نمیبینید. منتها اونجا صاحب جواهر اینجوری نوشتن لا ریب فی افادت این روایت نجاست قلیل رو به غیر تغیر و الا لتوافق حکم المنطوقه و المفهومه. این عبارته که اگر شما نخواهید قائل به مفهوم بشید حکم مفهوم و منطوق باید یکی بشه. اون وقت از این آیت الله عظمه سبحانی دام ذلو برداشت کردن که صاحب جواهر میگن اگر مفهوم نگیرید این تعلیق میشه امر الله. دقت کردید؟ حالا شما در مباحثه تأمل کنید آیا از اون کلام این به دست میاد یا نمیاد. اولا ثانیا شما چی میخواید بفرمایید؟ اینجوری
که به شکل مفهوم گیر میکنن امام به ذهنم میاد که این خطایی که به مفهوم گیر وارد کرد، اینکه چون که لم یه نجس شیعون فاره اون داره اون شیعونش نکرد، وقتی میخواییم مفهوم گیر کنیم بعد اینجوری بگیم که اگر تا قدر کل نرسید بعضی چیزا ممکنه که نجسش کنه.
اصلا این رو خود ایشان دام از ذله العالی در درس‌های خارجشون بحث کردن، چون تو این کتاب نیست ما متعرض نشدیم. حالا فاضلی سوال کردن ما میگیم ببین بله یه بحثی است بین اصولی‌ها. آفرین بارک‌الله، آفرین که انقدر دقت داری. آدم باید اینجوری درس بخونه نه اینکه بیاد سر کلاس رو بره. این نتیجه ای نداره. خدمت شما عرض شود که این بحثه که سالبه کلیه مفهومش چجوریه. ببینید درسای خارج خودشون محصول ارشاد مبسوط، چون اقوال متفاوت، یک قولش هم نیست که ایشان فرمود ولی قول مقابلم دارن. اقوال با علتاش در محصول ارشاد مبسوط با همین تیتر چی؟ مفهوم سالبه کلیه بحث شده. نکته که میخوام اینجا عرض کنم اینه، ایشان از عبارت صاحب جواهر که خوندم فهمیدن که صاحب جواهر میخوان بفرمان که اگر شما قائل بشید این روایت مفهوم نداره تعلیق عدم انفعال بر کلیت میشه امر لغو، و برای اینکه لغو نباشد پس باید قائل بشید به مفهوم. اگر بخوام راجب این بحث کنم چند جلسه باید بحث کنم راجب همین امر لغو، ولی من باید روایت بخونم و برم چون باید درس به امتحان برسونم. ولی فقط یه نکته عرض میکنم واسه اهلش گوش کنید. من از شما میپرسم با این نکاتی که از خارج از اول بحث تو کلاس من شنیدید، اگر تحفظ کنیم که جناب صاحب جواهر اینو فرموده، حالا شما اشکال نکنید بگید من اصلا اینو نمیفهمم، حالا فرض به این که فرمودن که اگر نخواهیم مفهوم گیری کنیم ها این تعلیق میشه لغو. لغو هم که از امام علیه السلام که حکیم علی الاطلاق صادر نمیشه، پس باید مفهوم گیری کنیم. آیا به نظر شما اینجور استدلال واسه مفهوم گیری درسته یا درست نیست؟ یعنی اگر ما قائل به مفهوم نشیم این لغو میشه یا نمیشه؟ این تعلیق که اگر گفتیم لغو نمیشه بگیم ربطی نداره که اثبات کند مفهوم داشتن را، نه، میتونیم لغویت رو از راه دیگه بیان کنیم. لغو نشه قائلم به مفهوم نشیم. با چیزایی که از من شنیدید میتونید اینو از لغویت درارید یا نمیتونید از لغویت درارید بدون اینکه قائل بشید به مفهوم؟
این تاریخ اثر نداره این حرف به این شکل.
چی؟
اینکه اون وقت ما مجموع شیم بگیم که کلن همه جهات شرطی حتما مفهوم داره، وگرنه تعلیق چه معنی داره؟
حالا خب، حالا اون وقت این شما مشکل رو گنده تر کردی، حالا یه جوری جوابش بده. ببینید ایشون چی میفرما، قشنگ فرمود مشکل رو گنده تر کرد. فرمود آقا اصلا از اول بحث یه خط می نوشتید آقا جملات شرطیه مفهوم دارن. چرا؟ چون تعلیق لغو نشود. تمام. هر جمله شرطی تعلیق توشه دیگه، برای اینکه تعلیق لغو نشود تمام جملات شرطی مفهوم داره. درسم تمام، تطبیقات. باریکالله. آفرین. راست میگه، مشکل گنده تر میشه، از این روایت مشکل میره بالاتر. همین نشون میدهد که نباید مسئله لغویت دلیل باشد بر داشتن مفهوم. خود همین تالیف فاسد نشون میده نباید، وگرنه معطلن این همه اصولی. خب تعلیق که تو هر شرطی موجوده که، خب میگفتن اگر شما نخواهید قائل به مفهوم بشی باید این تعلیق لغو بشه. حکیم هم لغو نمیگه پس قائل به مفهوم، پس همه مفهوم دارد. نه ما قائل به جواب، قائل به مفهوم نمیشویم. مثلا حالا فعلا من اینجا که نظر خودم رو عرض نکردم، دارم میگم ممکنه یه نفر بگه من قائل به مفهوم نیستم، اینام تعلیقم هیچ لغویت ندارد، تلازمی نداره این دوتا با هم. چجوری؟ همین مقدار که جمله شرطیه عقلا، گفتم با نکات که من گفتم شما میتونستید جواب بدید، عقلا انتفاع شخص الحق توش هست، این از لغویت در انتفاع شخص الحکم هم که مفهوم نه، ولی همین مقدار که شخص الحکم منتفی میشه این اثره، اثر تعلیقه. اگر تعلیق نبود که انتفاع شخص الحکم نداشتیم که. انتفاع شخص الحکم بهترین گزینه است برای اینکه از لغویت در قائل به مفهوم نشیم. خود آیت الله عظما سبحانی دام ظله العالی در الوسیط همین نکته رو مد نظر قرار دادن، قال و نعم ما قال. دقت کردید؟ ببینن اهل تحقیق، الوسیط جلد 1 صفحه 125 بنویسید کنارش به اضافه آنچه در حاشیه 4 صفحه 92 سیأتی انشاء الله تعالی. وقتی اون حاشیه رو درس دادم برگردید یه دور دیگه این رو ببینید. آدرس های دیگه واسه گفتم این چند جلسه بحثی درس داره، کسایی که میخوان ببینن بحث لغویت رو این آدرس های خود درس ایشون هم ببینن. المحصول جلد 2 345، ارشاد جلد 2 348، مبسوط جلد 2 239 با این تیتر مسلک القدما فی استفادة المفهوم، با این تیتر، و تهذیب امام رضوان الله تعالی علیه جلد 2 صفحه 99. روایت بعدی 5، عبدالله ابن جعفر عن ابی محمد علیه الصلاه و السلام قوله، این قول رو، یجوز للرجل ان یصلی و معه فأرت و مسک. این یجوز همونیه که صفحه چند، صفحه 11 مغنی به کتابای ما دیدی، حمزه چون اصل ادوات استفهام است خصت به احکام من جمله هست، یعنی یجوز و ایجوز للرجل ان یصلی و معه فأرت و مسک. فکتب علیه السلام لا بأس بهی اذا کان زکیا. خب اینم قرینه داره، این ما قبلش قرینه به این گندگی. او سوال کرد ایجوز للرجل ان یصلی و معه فأرت و مسک. امام علیه السلام فرمود اشکالی نداره اگر زکیه، وگرنه اگر تزکیه نشده آره این اشکال دارد. خب کسی که داره استفتا میکنه میخواد به این اشکال دارد یا ندارد، کسی که میگه تو این صورتش اشکال ندارد یعنی تو صورت مقابلش اشکال دارد. خب این قرینه دارد دیگه، این بدون قرینه نبود که، این ازا کانه ازا الف و با نیسته که، این قرینه به این گندگی دارد. فکتب لا بأس بهی ازا کانه زکیه فلو قلنا بالمفهوم لدل على المن عن حمل المیته. میته در مقابل تزکیه، عدم تزکیه یعنی میته. اگر قائل بشیم به مفهوم، روایت دلالت میکند بر منع حمل میته در حال نماز و این کان جزء صغیرا، اگرچه اون میته جزء صغیر باشد. فقط مونده چی رو توضیح بدم؟ فأرت و مسک رو توضیح بدم، بقیهش که دیگه چیزی نداره. این روایت در باب طهارت مطرحه، در باب صلات مطرح شد، دقت کردی؟ خیلی هم روش بحثه. ممکن اینجا کلاس فقه نیستش که من روایت بررسی روایت بکنم، یکیشو میگم و عرض میکنم، ولی تمام اقوال رو دیدم. اینی که عرض میکنم با عنایت به خود جواهره. ببینید ایشان دامزله العالی این رو از جواهر جلد 6 صفحه 132 آوردن. اگر شما صفحه 131 جواهر رو ببینید، یعنی یه صفحه قبل، اونجا بحث این استش که آیا میشه در نماز مصلی حمل متنجس بکنه؟ دقت کردی؟ فلذا ببینید سوالم متناسب با اوه. ایجوز للرجل ان یصلی و معه فأرت و مسک؟ پس بحث سر اینه که تو شهر لوم هم دارید، این رو تو رسالهاتون هم نوشته. آیا میشه مصلی نماز بخونه همراهش متنجس باشه؟ فقها ها فرمودن اگر لباسیست که او را میپوشانه نه، بلکه حالا استثناشو بذاریم کنه نه، ولی یه وقتی چیزی که او همراهشه لباسی نیستش که او را در نماز بخواد بپوشانه. مثل چیه؟ مثل مثلا یه تیکه پوست. الان ببینید ماها حمل میکنیم مثلا این شیشه های عطر رو، اون موقع که شیشه نبوده که، اون موقع مثل همین مشک های دوغ که دوغ رو میریختن تو مشک تو پوست، دقت کردید؟ عطر مسک که از همون نافه آهو میومده میریختن توی پوستایی با خودشون حمل میکردن که در نماز معطر بشن. این فأرت و مسک بنابر یک نظر که با عبارات جواهر بخواند، با عبارت حضرت آیت الله عظمام که نوشتن و این کان جزء صغیرا، چون این کان جزء صغیرا در جواهر نیست، عبارت آیت سبحانیه، با این کان جزء صغیرا بخواند، بهترین تفسیر اینه. اون پوستی بوده که آغشته به مشک بوده یا داخلش مشک بوده همراه خودشون میکردن. خب این بنابر قول به تنجسش آیا اشکال داره مصلی همراهش باشه؟ امام فرمود اگر اون فأره، اگر اون آهو تزکیه شد و اون وقت اون نافش رو در آوردن اشکال نداره، ولی اگر اون آهو تزکیه نشد اون وقت اون نافش رو دروردن و مش گرفتن، این اشکال داره. این هم توضیح این روایت بنابر یک. خب پس این انکان جزء صغیرا چون فأرت و مسک جزء صغیر است، دقت کردی؟ اگر میته شد یعنی تزکیه نشد، این اشکال داره طبق این روایت. حالا البته باید روایت دیگر رو ببینیم، ما فعلا داریم ناظر به این روایت بحث میکنیم. یه وقت فتوا مجتهد شدید با توجه به این چیز که آقای سبحانی نوشته فتوا ندید. لدل علی المنع عن حمل المیت و ان کان جزءا صغیرا. روا محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له الامتو تقطی رأسها. اینم مثل همونه، سوال کردم امتو تقطی رأسها، عمه سرش رو بپوشانه؟ فقال علیه السلام لا، ولا علا ام الولد ان تغطی رأسها. ام ولد هم نمیخواد سرش رو بپوشانه، البته اذا لم یکن لها ولدون، اگر ولد ندارد. اگر ولد ندارد ام ولد لازم نیست سرش رو بپوشانه. گوش کنید، نمیدونم دیگه الان اصلا شما مباحث عبدالعمر رو همه رو حذف میکنن میخونید نمیخونید چجوریه؟ حالا من به اندازه که این روایت حل بشه. عمه
شقوقی دارن، تقسیم بندیه میشه همه، یعنی کنیز دیگه، شقوقی دارن.
یکی از تقسیم بندیهاش اینه
امه ای که ام ولد هست، ام ولد نیست. ام ولد به اون کنیزی میگن که از مولاش حامله بشه، صاحب حمل بشه، صاحب حمل بشه.
ام ولد بهش بوی آزادی میخوره، دقت کردی؟ در معرض آزادی قرار میگیره، البته با یه شرط،
بعد از فوت مولا دیگه میشه خوره، آزاد میشه.
ولی کنیزی که ام ولد نیست، نه، مولاش هم بمیره این بوی آزادی چی آقا؟ آزادی به خودش نمیبینه، تا مولاش هم زنده از این طریق بوی آزادی به خودش نمیبینه. چرا؟ طرق دیگه داره، طرق دیگه داره.
پس ام ولد اون کنیزیست که از مولاش حامله بشه.
ببینید این چی پرسید؟ سائل پرسید العمه به طور کلی توقتی رأسه ها سرش رو بپوشانه؟ امام فرمود نه، کنیز لازم نیست سرش رو بپوشانه. حالا این مسائل فقهی خاص خودش رو داره. لا، لازم نیست. بعد امام چون دید ممکنه یه نفر بگه ام ولد چون بوی خره بودن به خودش گرفته در زمان زنده بودن مولا، بوی خره بودن به خودش گرفته، ممکن است کسی فکر کنه او حکم خره رو داره، خره باید سرش رو بپوشانه. تو قد تیره از ها امام مخصوصا دست گذاشت روش، فرمود ولا علا ام ولد، ام ولدم نمیخواد، البته ازا لم یکن لها ولد، اگر ولد نداشته باشد. یعنی چی این؟ اگر ام ولد ولد داره دیگه، یعنی چی ازا لم یکن لها ولد؟ و یعنی حامله باشد، یعنی منظورتون این است که داخل شکمشه. خب چون هنوز به خودش دنیا ندیده، خب هنوز ولدی نی بلفه، ولی این ام ولد که صدقه، این حامله است که. این یه فهمه، ولی این فهم در این روایت سازگار نیست. دقت کردید؟ به عبارت درست کنم حرفم، نه که در این روایت سازگار نیست، غلط گفتم. در این عبارتی که ایشون از صاحب جواهر نقل کرده سازگار نیست. چرا؟ صاحب جواهر این روایت رو از صاحب مدارک نقل میکنه. صاحب مدارک لابد الان میبینید دیگه این کتابا رو، نمیشه که کسی بگه من شرح لمعه میخونم اصلا نمیدونم صاحب مدارک کیه، اصلا جایگاه فقهی صاحب مدارک کجا؟ بعد کردی من این درس خوندن اصلا درس خوندن نمیدونم. بعد کردی صاحب مدارک رو مگه میشه کسی ازش به این راحتی ها بگذره با اون انظاری که دارن؟ شاگرد مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، اصلا اینها نگذشتنیه. ایشان با صاحب معالم شاگرد مقدس اردبیلی بودن هر دوتا، صاحب مدارک سید محمد عاملی رضوان الله تعالی. خب انظاری داره او در فقه، او عقلی بود در فقه، فلذا انظار خاص خودش رو داره. اینه که طلبه باید مدارک رو ببینه، فکر کردی؟ اگر میخواد فقیه بشه. اینه که صاحب جواهر این عبارات عبارات صاحب مدارکه. صاحب مدارک وقتی مدارک رو میبینیم، مدارک جلد 3 صفحه 199 اینجا، این از اونجا گرفته شده. صاحب مدارک داره بیان میکنه
بین حیات ولد و موت ولد.
پس با توجه به عبارت صاحب جواهر که از صاحب مدارک گرفته، صاحب مدارک هم داره رو حیات ولد و موت ولد بحث میکنه، تفسیری که سرور عزیزم دام از ذلو فرمود سازگاری با این عبارت صاحب جواهر که از صاحب مدارک گرفته نیست. پس این ازا لم یکن لها ولدون، صاحب مدارک ازش اینو فهمیده، ام ولدی که فرزندش بمیره. ولی اگر ام ولد ولدش زنده است،
این باید سرشو بپوشانه. درک کردی؟ چون این به حور شبیه شده، بوی آزادی بهش خورد. دل به مفهومه علا وجوب تقطیت رسم الولد. البته این خلاف اجماع فتوا، درک کردی؟ خلاف اجماع. اگر کسی اجماع رو قبول کرد، صغرویان و کبرویان، این خلاف اجماع. صاحب مدارک هم اینو به عنوان یه احتمال میگه. همین الان گفتم چرا باید مدارک رو بخونی، چون یه چنین شخصیتیه، در مقابل اجماعات ابداع احتمال میکنه. اینه که طلبه باید مدارک بخونه. دلّ به مفهومهی، او هم میگه یحتملو، دقت کردید، احتمالی بیان میکنه، خودش هم میدانه که، البته او ترسی از مخالفت با اجماع نداشته به خاطر مبنای اصولی که داشته، چون استادش مقدس اردبیلی به این راحتی ها زیر بار حرف آیون فقها ها نمی رفته. ما مقدس رو عرض کردم هم قبلا، فقط می شناسیم که چه کراماتی کرده، ولی فقهش، کتابش چیه فقهش؟ مجمع الفائدت و البرون، باید ببینید اگر می خواهید فقیه بشید. از پایه 4 باید ببینید، از پایه 4 ببینید چه کرده، فقه مقدس رو ببینید، به خاطر اینکه خودش شدیداً عقلیه. دقت کردید؟ دو تا شاگردش هم همین شکلیان. اون وقت من تو مباحث مربوط به اخباریا بحث کردم که به نظر من یکی از ریشه‌های تفکر اخباری مقدس اردبیلی است و دو تا شاگردش. دل به مفهومه علی وجوب تقطیت رأس مع الولد، یعنی مع حیات الولد. عبارت مدارک هم تقدیم مصدر کردم. این دلب مفهومهی عبارت مدارک است که صاحب جواهر رو برده، یعنی خود صاحب جواهر تصریح میکنه که این خلاف اجماع. روى الحلبی عن الصادق علیه السلام قال لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحة الكتاب فی الرکعتین الاولتین اذا ما اعجلت به حاجتون او تخفف شیئا. خود صاحب جواهر ایشون آدرس دادن جلد 9 334، ولی این بحث از صفحه 331 شروع میشه، یعنی شما باید از 331 مطالعه کنید. خود صاحب جواهر اونجا این رو بحث کرد، تو این صفحه‌ای که ایشان آدرس دادن اونجا نوشتن که منظور از لا بأس در این روایت از لحاظ لغت یا از جهت مراد به معنای لا اقابه، اقابی ندارد، اقابی ندارد اون انسانی که در نماز واجبش فاتحة الکتاب رو بخونه، دیگه سوره نخونه، در دو رکعت اول اگر حاجتی داشته باشه، یا اینکه از چیزی بترسه، یعنی تو حالت اضطرار گیر افتاده باشه، این فاتحة الکتاب رو اکتفا بکنه، دیگه سوره نخوند، اشکال نداره، عقابی نداره چنین شخصی. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر بابا شرایط استران نبود، واجب از سوره را بخوانی. دل به مفهومهی علا وجوب سورته بعد الهم فی غیر مورد شرط. در غیر مورد شرط، مورد شرط چی بود؟ مورد شرط اونجایی بود که حاجتی داشته باشه، حاجت عجله‌ای داشته باشد، یا اینکه از چیزی بترسد. ولی اگر از چیزی نمیترسد یا اینکه حاجت عجله‌ای ندارد، خب سوره رو باید بخونه. فیه عقابون، فیه بعثون اگر نخونه. اینم مثلا بنابر مفهوم داشتنه. تو این کتابای الموجز ما دارد که فرکعتین بالای حمزه زمه گذاشته، اولتن. من حالا از سر فاصله گرفتم، متاسفانه وقت نشد برگردم، ولی انقطعه نمیگم، اینو از من انقطعه نگیم، ولی با چیزی که خاطرمه ما اولتن نداریم، چون مؤنث اول یا اولاست پس میشه اولین، یا اولت هست میشه اولتین. اولتین من خاطرم نمیاد، ولی ان شکن میگم ها، دقت کردید؟ ان علمن رو نگفتم، هم من شب ببینم هم شما ببین، اگر من ندیدم شما ببینید بیایید به من اطلاع بدید. رو ابن مسلمن ان ابی عبدالله علیه السلام لا بأس ان يتكلم اذا فرغ الامام من خطبت يوم الجمعه جمعه، درسته سه تا لغت داره جمعه، جمعه یکیشه، جمعه کلمه درست من الخطبته یوم الجمعه ما بینه و بین انتقام الصلاه، انتقام الصلاه. یه نفر این روایت رو ترجمه کنه ببینم، مثلا فرض کنید رفتید وسائل این روایت رو خود دارید میخونید، باب صلات هم که الان خوندید فقیه، یه نفر اینو ترجمه کنه ببینم این روایت رو، یه نفر بیشتر از یه نفر نمیخونید بفهم. یعنی چی در زمانی که بین خطبه است و بین انتقام السلام، بین خطبه، بین خطبه که همه فقها و شب شما برید رسالاتون رو ببینید، همه فقها و فهمده نباید تکلم بکنه، ما بینه و ما بین الفراغ، فراغی از فرقه به دست بکه، وقت ما بینه و ما شنو مایه مستریه زمانیه، دقت کردید؟ مستریه زمانیه، همینا رو باید مغنی بلد میشدیم دیگه، نگه مغنی رو بخونیم باید ببندیم که روایت نمیفهمیم، اون وقت این ظرف میشه، متعلقش کجا میشه؟ آقای رضوانی، آقای رمضانی، اصلا ببخشید آقای رمضانی عزیز، متعلق این ما شد ظرفیه دیگه، ظرف لابد دمن المتعلق، شما گفتید مدتا، دقت که مدتا متعلق آفر، اینا رو نفهمیم نمیتونیم روایت بفهمیم. علیکم بالادبیات، لا بأس ان یتکلم اذا فرغ الامام من الخطبه، البته اینم ترجمه نباید بکنیم خطبه روز جمعه ها، چون خطبه که به یوم اضافه نشده، یوم ظرف، خطبه در روز جمعه، لا بأس ان یتکلم ما بینه و بین انتقام الصلاه، این ما متعلق است به یتکلمه، اینه که تو اون صحبتی که از من ضبط شده تو این که چجوری فقه بخونیم تو حجره ها که الان دست بعضی طلبا هست، گفتم آقا مأنوس بشید با روایات، دقت کردید؟ مأنوس بشید، اگر میخواید روایت فهم بشید، اگر میخواید فقیه بشید، مأنوس بشید با روایات، به شرح لمعه اکتفا نکنید. لا بأس ان یتکلم ما بینه و بین انتقام السلام، اگر امام فارغ شد از خطبه، بین زمان فارغ شدن با اینی که میخواد نماز بخونه اشکال نداره صحبت کنی، اون وقت صاحب جواهر فرموده، پس مفهوم این روایت به دست میاد که حین الخطبه اشکال داره تکلم، که شما الان تو رسالاتون هم میبینید. استدل به ها صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه، آفرین آقای رمضانی، آفرین، علا حرمت الکلام فی اثناء الخطبته. روایت نهم، روا علی ابن فضل الواسطی عن الرضا علیه السلام قال کتبت الیه اذ انکسفت الشمس و اب القمر. خب باید چیکار کنه؟ باید نماز آیات بخواند دیگه. و در حالی که انا راکبون لا اقدر علی النزول، شرایطم جوری بوده که نمیتونستم پیاده بشم، خب چیکار کنم؟ خب چیکار کنمش دیگه تقدیره دیگه، دقت کردی؟ تقدیره، دلالت اشاره، دلالت خدمت شما اقتضا، خب چیکار کنم؟ وظیفم چیه؟ فکتب علیه السلام الیه سل علی مرکب کلذی انت علیه، نماز بخوان بر مرکبی که روش هستی. خب حالا اینجا شرطش کو در کلام امام که بخوایم بگیم مفهوم دارد یا ندارد، امام فرمود سل علی مرکب کلذی انت علیه، ها ببینید دقت کردید؟ به خاطر همینی که من معتقدم باید سوالای امتحان اینجاها رو بدن بده این ای تفسیر با چی آیت الله عظمای سبحانی تفسیر کرد که بدونیم طلبه داره تو کلاسای ما یاد میگیره که از کلام آیون مطلب بفهمه. درکردی؟ چرا آی سبحانی مینویسه ای تفسیر میکنه؟ آخه سله علی مرکبه که لذی انتله اینم تفسیر داره؟ این اینقدر سخته که آقای سبحانی بیاد دامز لولالی علامه سبحانی دامز لولالی بیاد بگه ای تفسیر میخوادیم؟ این جواب این سواله که یه کسی بگه فکت و علیه سل علام این چردش کو آقای سبحانی میفرماد خب این در جواب یه سوالی اومده، اون سوال تو شرط بود پس در جواب اون شرط وجود دارد، اینه که تفسیر میکنه. ای سل علا مرکبه که از طلبه 100 تا 20 هم بگیره اینا رو نتونه بفهمه و 20ش ارزش نداره. ای سل علا مرکبه که ازا لم تقدر علن نزول، پس شرط داره به قرینه سؤال فلزو تفسیر میکنن. سل علا مرکبه که ازا لم تقدر علن نزول، پس شرط ساخته شد حالا میگیم مفهوم دارد یا ندارد. استدل صاحب الجواهر، اینو نخونید استدله ها، این مشخص صاحب جواهر استدل، قرینش هم همون شماره 8ه، قرینه دیگه اش هم اینست که خب ما همه اینا رجوع میکنیم دیدیم دیگه. استدل صاحب الجواهر بها به این روایت علا عدم جواز اقامت صلات الآیات علا زهر الدابه الا ما الضروره. بله اگر شرایط یه جوری بود که لا تقدر و علا نزول، یعنی تو ضرورت بودی تو استرار بودی همون بالا بخون، ولی اگر نه یکی از شرایط صلات آن است که باید تو حالت طمأنینه باشد آرام باشد باید پیاده بشی. استدل به ها علا عدم جواز اقامه صلات آیات بر زهر دابه، خب این صلات آیات هم مشخص از کجا به دست اومد دیگه، کتب تو علیه از این کسفت شمس و اول قمر الا ما ضرور. دهمیش ربا معاویت ابن وهب بعد ان سأله عن السریه، سریه رو تو تاریخ اسلام خوندید دیگه، با جنگ یه تفاوتی داره ولی حالا تو ترجمه ها میکنن جنگ، ولی جنگ های نبی اکرم ارواحنا له الفدا و البته نوع جنگ اقسامی داره، یکیش اسمش سریه است. بعد ان سأله عن السریه یبعثها، وادار میکند میفرستد اون سریه را امام علیه السلام، خودش شرکت نکرد، فیصیبون افرادی که جنگ در جنگ شرکت کردن غنائم، کیفت و قصه اینا چجوری تقسیم بشن این غنائم. قال علیه السلام، حضرت اینجوری جواب دادن، ان قاتلوا علیها مع امیر که امره الامام علیه السلام، اگر اینا قاتل و علی سریه وارد جنگ شدن با امیری که امره الامام علیه السلام، با امیری که امام علیه السلام اون امیر رو امر کرده بود به این که برو وارد جنگ شو، این کنایه از چیه؟ ما امیرم که امره الامام، کنایه از این است که امام به این جنگ اذن داده. چون شما قبلا خوندید، تو کجا خوندی؟ تو بحث اجتماع امر و نهی دقت کردی؟ اون تأییدی که ایشون آورد و تو آموزش فقه خوندی، اگر افراد برن بجنگن بدون اذن امام از این جنگ هیچ غنیمتی حق ندارن ببرن، همه ملک امامه، میشه از مقوله انفا دقت کردی؟ این استش که این مع امیرن امره الامام کنایه از این است که اگر امام امر کرده به امیر، یعنی اذن داده امام، اینجا بحث تقسیم پیش میاد، وگرنه اگر امام اذن نداده که همش مال خودشه که. ان قاتلوا علیها مع امیرن امره الامام علیه السلام اخرج منها الخمس لله تعالی وللرسول، یک پنجمش بس خدا و رسوله و قسم بینهم ثلاثه و اخماسه، سه پنجمش هم بین خودشون تقسیم میشه. استدل صاحب الجواهر به انه اذا کان هناک حرب به غیر اذنه، از کجا به دست آورده صاحب جواهر به غیر اذنه رو؟ از اون
انقاتلو مع امیرن که امره الامام، گفتیم کنایه از اذنه. فلذا صاحب جواهر فرموده اگر مع امیرن امره الامام نبود، یعنی امام اذن نداشت، نه همش مال خودشه. فلا یعد ما اصابوه من القنائم، اینا قنائم محسوب نمیشن، بل من الانفال، و همش برای امام علیه السلام و السلام محس. روایت چی؟ بله احسن خدمت شما عرض شود که این سوال پیش میاد تو این روایت، این دیگه ربطی به بحث ما نداره، دقت کردی؟ سوال خارجی که میفرمان تو روایت داشت یک پنجمش بس خدا و رسول ارواحنا لب الفدا و سه پنجمش بینشون تقسیم شد. همون یک پنجم چی میشه؟ جواب آن است که این روایت شریف رو صاحب جواهر در چند جا آورده، چون آیت الله عظمای سبحانی از جواهر آوردن. جواهر آدرس چی برای شما داده؟ جلد 16 صفحه 126، جلد 16 صفحه 126. اینو از صاحب جواهر آورده. صاحب جواهر اونجا روایت رو به صورت سلاست و اخماس آورده. آی صبحانی هم خوب تحفظ کردن بر عبارت صاحب جواهر. مستحضرید که نوع درس های خارج ما روایات رو بر اساس وسائل و شیعه میخونن، دقت کردید؟ که من تو همون صحبت هم گفتم این کار چه اشکالاتی داره، تو همونی که حجره بودم صحبت کردم. وسائل و شیعه این روایت رو در چند جا آورده، من جمله در جلد 15، من جمله در جلد 9 از این 30 جلدی ها صفحه 524، اونجا شما میبینید دارد سلاست و اخماسه. من جمله در جلد 5 صفحه 110، تو جلد 5 صفحه 110 شما تو متن میبینید اربعت و اخماسه، تو مت. ولی همونجا دقت کردید آقایونی که چاپ آل البیته، همونجا نوشتن تو مصدر اصلی این سلاست و اخماسه نه، تو وسائل شیعه این سلاست و اخماسه نه، ما برداشتیم کردیم اربعت و اخسام. خب حالا طلبه اینو یه جا میبینه سلاست و اخسام، یه جا اخماس، یه جا میبینه اربعت و اخماس، خب یا هر دو جا رو تصدیق کنید، یه جا رو تصدیق نکنید، یه جا رو بذارید. حالا تمام اینا رو بذاریم کنار، خود مرحوم خدمت شما عرض شود که صاحب وسائل شیعه میگه من این رو از جناب فروع کافی گرفتم، از جناب کلینی گرفتم. شما اگر فروع کافی رو نگاه کنید، نوشته بودم جلد 5 صفحه 43 میبینید اونجا جناب ایشان روایت رو اربعت و اخماس رو برده. اینه که ما تو اون صحبت گفتیم آقا منابع اصیل رو ببین، حتی الوسائل نه، این اربعت و اخماس نه. و یمق تنبیه و علا امرین الاول و ازا تعدد شد و تعدد جزا. استغفر الله.